بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در حل معارضه ای بود که بین حکم ظاهری و واقعی است، معارضه ای از منظر عقل نظری که اون معارضه منحصر می شد در اجتماع ضدین یا اجتماع مثلین یا نقض غرض. گفتیم از این اشکال اجوبه ایره داده شده، به وجوهی جواب دادن. وجه اول و وجه دوم رو خوندیم، رسیدیم به وجه سوم. وجه سوم از مرحوم صاحب کفایه است. مرحوم صاحب کفایه با مراتبی که برای حکم درست کرده، این تعارض بین حکم واقعی و ظاهری رو توی دو مرتبه قرار داده و تونسته حلش کنه. توضیح ذالک، مرحوم صاحب کفایه فرموده است که هر تکلیفی رو که در نظر بگیرید چهار مرتبه داره. مرتبه اول مرتبه اقتضاست. مراد ایشان مرتبه اقتضا وجود مقتضی است برای تکلیف. در دو تا مثال ذکر کنم. مثلا شرب خمر در نظر بگیریم. شرب خمر درش مفسده ای هست. این مفسده مقتضی است برای چی؟ برای اینکه شارع جعل حرمت بکنه برای شرب خمر. صیام را در نظر بگیریم. درش مصلحت هست. این مصلحت مقتضی است برای اینکه چی؟ شارع مقدس جعل وجوب بکنه برای صیام. پس مرتبه اول مرتبه اقتضا، یعنی وجود مقتضی در اون فعل خارجن. وجود مقتضی یعنی چی؟ یعنی وجود مفسده و وجود مصلحت. بله؟ نه، مرحوم آخون قائله که ممکنه، اما وقتی مراتب تکلیف رو به صورت در موارد عادی ذکر میکنه، این چهار مرتبه رو داره. بنیم عادتا اینطور، خصوصا در موالی عرفیه. یعنی
کسی مثل مرحوم شما بگید برای خود فقط اینکه خود جل مسئلت داشت میشه کافیه، بازم به حرف
بزنید. اگر بگه وقت این مراتب به هم میخوره دیگه، این جواب دیگه نیمه. آره این یعنی فقط این یعنی این مراحل در نزد کسی میاد که قائل مفسده و مصلحت در متعلقات هست. ممکنه، بله، اما نگفته که ضرورتا اینطوره. گفته ممکن است اینی باشه که مصلحت در جعل باشه، اما به صورت عادی اگر بخوایم نگاه بکنیم، مصلحت و مفسده اگر در فعل باشه، اون وجود مصلحت و وجود مفسده میگیم این یک مرتبه از تکلیف است به مرتبه اقتضا، یعنی وجود مقتضی. نمیخوام کلی بگم اینا، یعنی اینکه هر وجوبی اینه داره، یعنی اگر این طور باشه این میشه تکلیف در مرتبه اقتضا. نه، آخو قائله که ممکنه نداشته باشه، اما اگر داشته باشه میشه تکلیف در مرحله چی؟ اقتضا. چونشون گفته ممکن است. فقط مرتبه دوم مرتبه انشاء. در مرتبه انشاء بر اساس اون مقتضی و وجود مقتضی مولا چکار میکنه؟ انشاء میکنه، امر میکنه به صیام، نهی میکنه از شرب خمر. خب در انشاء مرحوم آخون قائله که حقیقتش عبارت از ایجاد المعنا به لفظ. خب چه کار میکنه؟ انشاء میکنه. چی رو انشاء میکنه در مصلحت؟ طلب رو انشاء میکنه. در مفسده انشاء میکنه. چی رو انشاء میکنه؟ یا طلب رو انشاء میکنه یا رد رو انشاء میکنه. یا میگیم حقیقت نه طلب و ترکه، یا حقیقت نه رد و زجر از فعله، رد و زجر انشاء میکنه. این هم مرتبه انشاء. زجر از فعل، فعل حرام. میرسیم به مرتبه سوم، مرتبه فعلیته. این دقت کنید، این خیلی مهمه، این مرتبه سوم. انشاء نه، ابراز غیر از انشاء، ابراز مقدم انشاء. خود انشاء میکنه، امر میکنه و نهی میکنه از شرب خمر و امر میکنه به چی؟ به مثلا صیام رمضان. مرحله سوم مرحله فعلیت، مرتبه فعلیت. دقت کنید، در مرتبه فعلیت اراده و کراهت، اشتیاق و کراهت در نفس مولا منقطع میشه، نسبت به اون فعل از این امر منقطع میشه. ایشون این اراده و این کراهت منقطعه در نفس مولا رو اسمش گذاشته چی؟ اسمش گذاشته تکلیف فعلی، یا به عبارت دیگر این طلب کی فعلی میشه؟ که در نفس مولا اون اراده منقطع بشه، اون کراهت منقطع بشه. بله؟ منقطع، این روشن بشه. انقطاع یعنی روشن شدن. بذارید این در یه مثالی در این کنم برای شما، پیادش کنم. فرض کنید مولا در مثال صوم ایره من پیاده کنم. صوم ماه رمضان چیه؟ خودش مصلحت داره. خود صوم ماه رمضان مصلحت داره. این میشه اولین مرتبه از چیه؟ از تکلیف. یعنی وجود المقتضی در خارج. یعنی طلب و ایجاب مقتضیش هست. چرا؟ چون فرض کردیم صیام ماه رمضان مصلحت داره. الان چه ماهیه؟ هنوز ماه رمضان نیامده، مثلا ماه شعبان، ماه رجب. خب هنوز رمضان نیامده. الان مولا از زید میگه چیه؟ میگه روزه ماه رمضان رو بگیر، ازش طلب میکنه تو ماه رمضان روزه بگیر. خب میگه اذا، آیه شریفه چیه؟ میگه و من شهد منکم الشهر فلیصم. خب به این زید میگه اذا شهدت شهر رمضان فصمه، یا اذا دخل شهر رمضان فصمه. این در اینجا مرتبه انشاء. یعنی الان طلب و انشاء کرده، طلب ره نسبت به صیام ماه رمضان. پس در اینجا دو تا از مراتب محقق شد، یکی مرتبه اقتضا، یکی مرتبه انشاء. خوب دقت کنید، الان مولا فرض کردیم به زید گفته، مولا اشتیاق داره که زید الان روزه بگیره، الان ماه رجبه، اشتیاقی داره به این که زید الان روزه بگیره؟ نه، اشتیاقی نداره.
قبل از چیز
چی؟
اشتیاق.
نه، الان میخوام ببینیم این مولا فرض کردیم صوم ماه رمضان مصلحت داره و صوم ماه رجب اون مصلحت رو نداره، فرض مثلا این. خب الان مولا اشتیاقی داره، خوب دقت کنید، به این که الان که ماه رجبه زید روزه بگیره، اشتیاقی نداره. الان مولا اشتیاق داره به این که جناب زید در ماه رمضانی که بیاد روزه بگیره، اشتیاق داره یا اشتیاق نداره؟ این اون نزاع معروف بین شیخ و دیگرانه. شیخ چی میفرمون؟ میگفت الان که ماه رجبه، مولا اشتیاقی در نفسش هست. به چی تعلق گرفته؟ به روزه ماه رمضانی که در پیش روز، همین الان مشتاقه که زید وقتی ماه رمضان شد روزه بگیره. مرحوم آخون و مشهور چی گفتن؟ گفتن الان نه اشتیاقی دارد مولا به روزه الان که ماه رجبه، فرضی مثال ماه رجب فرض کردیم روزش مطلوب نیست، و نه اشتیاقی داره، همین الان هم اشتیاق نداره به این که، دقت کردیم، به این که جناب زید در ماه رمضان روزه بگیره. هیچ اشتیاقی نداره، نه به روزه الان نه به روزه ماه رمضان اشتیاقی در نفس مولا نیست. خب زمان میره میره، رجب تموم شد و شعبان تموم شد و حالا رسیدیم شب اول چی؟ ماه رمضان. آخوند و دیگران قائلن که همین الان مولا اشتیاقی داره به این که جناب زید فردا رو روزه بگیره. تا الان اشتیاقی نداشت به این که روز اول ماه رمضان رو روزه بگیره، اما همین الان که شب اول ماه رمضان داخل شد، هلال محقق شد، اشتیاقی دارد مولا به این که زید فردا رو روزه بگیره. خب دقت کنیم الان این وجوب صوم فردا چیه در نظر مرحوم آخوند؟ فعلیه، چون بر وفقش چی داره؟ اشتیاق فعلی داره. همین الان چیه؟ اشتیاق فعلی داره. همین الان وجوب صوم فردا فعلیه. کی بهش امر کرد؟ در ماه رجب، در طول ماه رجب و طول ماه شعبان وجوب صوم فقط انشائی بود و اقتضایی بود، اما فعلی نبود. همین که شب اول ماه رمضان میشه، وجوب صوم ماه رمضان یا وجوب صوم فردا که روز اول ماه رمضانه میشه فعلی. چرا؟ چون مولا الان اشتیاق داره به روزه چی؟ به روزه فردا توسط زید. ایشون قائل همه تکالیف اینجوره. این اشتیاق منتها این اشتیاق نه این که این اشتیاق خدمت شما عرض کنم که این اشتیاق الان حادث شده، این اشتیاق متعلقش الان حادث شده. چون میدونید در هر اشتیاق یه مشتاق و انهی هم لازم داریم در افعال. تا الان ماه رمضان نیامده بود، زید در ماه رمضان واقع نشده بود، این از زید در ماه رمضان اشتیاق روزه رو داشت. تا الان زید در ماه شعبان بود، در ماه رجب بود. ببینید من میگم اشتیاق دارم هر کسی که وارد مدرسه میشه سلام بکنه. خب نیم ساعت دیگه زید میخواد وارد این بشه مدرسه، تا زید وارد نشده من اشتیاقی، دقت کردیم، اشتیاقی به سلام کردن زید ندارم، اما تا وارد میشه اشتیاق دارم که زید چیه؟ ولو این اشتیاقم در اون آن ورود نبود، از قبل بود، اما مشتاق اون آن هم شخصی بود که وارد مدرسه بشه. نه فقط واجبات مشروطه، فقط در واجب مشروطه. بل این ربطی به فعلیت میرزا نداره. فرق بین فعلیت میرزا با فعلیت مرحوم آخوند در نظر آخوند فعلیت تکلیف، فعلیت طلب نفسانی است. در مدرسه میرزا فعلیت طلب انشائی است. این دو تاش ربطی به هم نداره. در مدرسه آخوند فعلیت حکم به فعلیت طلب نفسانی است و در مدرسه میرزا به فعلیت طلب انشائی است. خب در اینجا پس قبل از دخول ماه رمضان وجوب صوم ماه رمضان بر زید فعلی نبود، فقط انشائی بود، اما تا ماه رمضان داخل شد، امشب شب اول ماه رمضانه، همین الان مولا اشتیاق داره، همین الان اشتیاق داره که جناب زید فردا رو چکار کنه؟ روزه بگیره. چی فرمودین؟ بله، این که میگیم واجب مشروط و واجب مطلق، مطلق قید نداره، اما اگر حکم ظاهری داشته باشه تعارض رو داره. نه 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 نه، ما داریم در واجب مشروط تمثیل میکنیم و الا در واجب مطلق هم فرق نمیکنه. ما فقط در واجب مطلق اشتیاق از اول موجوده، منتها اگر حکم ظاهری برخلاف قائم بشه دیگه فرقی نیست بین واجب مشروط و واجب مطلق، جواب خون هر دو رو پوشش میده. بله؟ ذات واجب تغییر پیدا کنه؟
اشتیاق
نه. تا الان مولا اشتیاقی نسبت به صیام فردا نداشت، از الان این اشتیاق فعلی شد در افق نفس. نه، متعلق اشتیاق در خارج موجود شد. تو من
اشتیاق
اضافه است
دیگه، مگه میشه متعلقش
من اشتیاق دارم هر کسی که وارد اتاق میشه سلام کنه.
همین الان
اشتیاق دارم، منتها زید هنوز وارد نشده، لذا اشتیاقی ندارم که زید سلام کنه. تا وارد بشه این اشتیاق متعلق پیدا میکنه، از زید اشتیاق دارم که سلام پیدا کنه. مشتاقون ان نبوده، اما فعلی نمیشه، چون اشتیاق مثل این که شما فرض کنید یه نوری رو میتابونید، اون دیوار مقابل حائل هست، تا حائل رو برمیداریم دیوار مقابل روشن میشه، روشنی دیوار مقابل حادثه، اما این نور چراغ چیه؟ قدیمه، فقط جلوش حائل بود، حائل رفت بالا دیوار روشن شد. معنای حدوث روشنایی دیوار حدوث نور نیست، نور ازلیه، اما حدوث روشنایی چیه؟ حادثه امر روشنایی. نه نه اون هیچ ربطی بون بحث نداره. مشتاق
امر یه چیز جزئی میشه، خب یعنی این رو که در متعلق تکلیف من عقد شده،
نه این در متعلق تکلیف عقد نشده. من طبیعی مثلا صلات رو میخوام از زید، باز طبیعی میشه. طبیعی صلات رو میخوام از زید، طبیعی صوم نهار رو میخوام از زید. نهار فرق نمیکنه، نهار قم باشه، نهار تبریز باشه، نهار معنی روزه نه به معنی دیگه فارسی نه عربیش، نهار تهران باشه، نهار رشت باشه، چون میدونی نهار اینها با هم متفاوته. من میتونم اون صوم رو در ضمن یک نهار ایجاد کنم، هر کدوم از نهارها باشه، گاهی وقتا نهاراشون کاملا مقابل همه، یعنی حتی هیچ نقطه مشترکی با هم ندارن. خب اینه عنایت کنید، این میشه مرحله فعلیت تکلیف در نظر آخوند، و بالاخره میرسیم به مرتبه چهارم، مرتبه تنجزه. در بعد از حصول استطاعته، ولو استطاعتش در ماه محرم باشه، حج در ماه ذوالحجه الان مشتاقون الیه کیه؟ مولا. این خیلی مواضع به هم پیچیدگی داره، یعنی گاهی تا من میخوام بگم آره، چون زمینن خوصم وقتی هم که آدم با این حرفا موافق نباشه باید هم یه طوری بگیم که هم حفظ بشه هم مخالفت هم معلوم نشه. خب چون با این فرمایشات آقایون اینا موافق نیستم به اجرای، اما فقط میخوام توضیح بدم. دقت فرمودی؟ آره، چون ایشون قائله که وقتی که مثلا برای مثال خداوند عالم میگه چیه؟ خداوند عالم میگه روزه ماه رمضان رو مکلف بگیره، من شهد منکم الشهر، اون آیه شریفه، من شهد منکم الشهر، من شهد منکم الشهر فلیصم، درست؟ خب این انشاء از مرحله مثلا خب تکلیف از مرحله چی رسید؟ از مرحله اقتضا رسید به مرحله انشاء، تا این آیه که میاد در نفس نبی اکرم منقدح میشه چی؟ اشتیاق. منتها کی اشتیاقش این از زید فعلی میشه؟ که شهر رمضان، ولو تا 100,000 سال بعد از نبی اکرم در نفس نبی اکرم این اشتیاق موجوده. این اشتیاق که موجوده ولو 100,000 سال بعد، دقت میکنی کسی بیاد و شهرش رمضان ره، این اشتیاق او رو میگیره، تا گرفت میشه فعلی. چون ایشون قائله که حقیقت طلب و حقیقت تکلیف به اراده و کراهت، اونی که بر عهده عبد میاد این اراده و کراهته، چون خداوند معرض اراده و کراهت نیست. میریم سراغ نبی اکرم. وقت چرا ایشون سراغ امام رفته؟ نمیدونیم چرا سراغ امام رفته، فقط یه احتمال میتونیم بدیم و اون اینه که اگر ما قائل باشیم انسان واجد نفسه، خب با مردن از بین نمیره. اگر گفتیم انسان فاقد نفسه، خب با مردن از بین میره. پس باید یک جایگزین درست کنیم. جایگزینش کیه؟ امامه. امام یکی از خصوصیاتش اینه که درست امام هم میمیره، اما آخرین امام کی میمیره؟ وقتی از دنیا میره که دیگه بعدش کسی نیست، یعنی آخرین فردی است که از دنیا خارج میشه، لذا به مشکل برخورد نمیکنه. شاید تو ذهن مرحوم آخوند این بوده که نفس ولی هم دنبال کرده، چون نفس نبی کافیه دیگه، چون خصوصا با این نظریه که حکما میگن که نفس ابدیه. خب وقتی در نفس نبی منقضی شد، موت فقط یک انفصالی است بین بدن و نفس، تا ابد هم چیه؟ این نفس باقیه. ایشون با تردید ذکر کرده، حالا یا تردید در ذهن خودش روشن نبوده که نفس موجود مجرده، یا اینکه نه در ذهن خود ایشان موجود مجردی بوده، منتها خواست یه حرفی بزنه که عمومی باشه، دیگران هم بتونه جوابگو باشه، اونایی هم که مثل متکلمین مثل مرحوم مجلسی وجود نفس رو منکره. دقت کردیم؟ یعنی نه تنها منکره، یه چیز تندی تیزی هم راجع به قائلینش گفته. آره. لذا اینه که ایشان مثلا که وجود نفس منکره، خب وقتی که نبی اکرم از دنیا رحلت میکنه، یعنی فوت میکنه، ایشان امام جایگزینش هست. امام اخیر هم که دیگه چیه؟ اون تا قیامت هست. خب این خدمت شما عرض کنم که مرحله فعلی از این مرحله تنجز. مرحله تنجز مرحله ایست. چه مرحله ایست؟ مرحله ایست که عقل حکم میکنه اطاعت لازمه. عقل حکم میکنه تو در مخالفت استحقاق و عقوبته. پس مرتبه تنجز مرتبه استحقاق و عقوبته، مرتبه لزوم طاعته. این چهار مرتبه رو داره. تا مرتبه اول نباشه در این موارد به مرتبه دوم نمیرسیم، تا مرتبه دوم نباشه به مرتبه سوم نمیرسیم، تا مرتبه سوم نباشه به مرتبه چهارم نمیرسیم. گاهی وقتا همزمانه، گاهی وقت مرتبه سوم یا چهارم بعد میاد، گاهی سوم یا چهارم هیچ وقت نمیاد. نه، تکلیف رو وقتی میگیم فعلیه، یعنی اراده و اشتیاقی بر طبق موجوده، حالا یا در نفس نبی یا در نفس ولی. بله، فعلیت تکلیف به وقتی است که این اراده نسبت به این فرد الان باشه. به شرطی که شخص خودش فعلی بشه. حالا رسیدیم به شب اول ماه رمضان. خوب دقت کنیم، ما دو نفر داریم، یکی زید یکی عمر. خب ما دو نفر داریم، یکی زید یکی عمر. عمر که خودش ماه رو رؤیت کرد، تا شب اول ماه رمضان شد عمر خودش ماه رو رؤیت کرد. وقتی که رؤیت کرد، وجوب صوم از مرحله انشاء به فعلیت و از فعلیت به تنجز رسید. صوم فردا بر جناب عمر فعلی و منجزه. بریم سراغ زید. زید سقه ای بهش گفت که چیه؟ سقه ای بهش گفت که ماه رؤیت نشده. گفت ماه رؤیت نشده. یا خدمت شما عرض کنم که سقه ای بهش گفت امروز 29 چیه؟ 29 امروز فردا 29 ماه رمضانه. فردا بله؟ نه فردا شعبان، بخش مزد بخواد سقه بهش گفت که فردا 29 ماه شعبانه. نه فردا 29 که احتمالش نباشه، چون اگر احتمالش باشه استصحاب رو داریم، مهم استصحاب رو از کار بندازیم. خلاصه سقه گفت فردا از ماه شعبانه، فردا اول رمضان. و فی علم الله چیه؟ فردا اول ماه رمضان، امشب شب اول ماه رمضان بوده. در نظر آخون چی اتفاق میفته وقتی سقه میگه فردا؟ بذارید من براتون مثال رو عوض بکنم که روشن‌تر بشه. فرض به شب اول ماه شوال شده، امر ماه رو رؤیت کرده، امر ماه رو رؤیت کرده. زید چیه؟ زید ماه رو رؤیت نکرده. بله؟ بهتره. خوب دقت کنید، جناب امر رؤیت کرده، حرمت روزه فردا که روز اول شواله بر امر چی میشه؟ میشه فعلی و منجز. اما نسبت به زید چی؟ زید رؤیت نکرده و رؤیت ثابت نشده پیشش. حرمت روزه فردا چیه؟ و در علم الله فردا چیه؟ اول ماه شواله. روزه فردا در زید نسبت به زید حرمتش چیه؟ در نظر آخون میگه انشائی که هست، ارتضایی که هست، انشائی هم که هست، فعلی دیگه نیست. یعنی در نفس مولا هیچ اشتیاقی به ترک صوم فردا نسبت به زید نیست. پس فرق بین، چرا؟ چون جناب زید نسبت به روز فردا یا استصحاب بقاء ماه رمضان رو داره، یا سقی آمد بهش بگفت فردا روز آخر ماه چیه؟ رمضانه. در نظر آخون میخوایم این دوتا رو با هم بسنجیم. حرمت صوم فردا نسبت به امر چیه؟ همه مراتب رو طی کرده، فعلیت و تنجز رسیده. و فی علم الله هم فردا چیه؟ اول ماه شواله. اما نسبت به زید که خبر ثقه بهش گفت فردا آخر رمضانه، یا استصحاب بهش گفت فردا آخر رمضان، فردا رمضانه، یا استصحاب گفت یا خبر ثقه گفت، نسبت به زید چی؟ حرمت روزه ماه شوال، اول روز ماه شوال ابتدایی هست، انشائی هست، شامل این هم میشه، منتها فعلی دیگه نیست. یعنی چی؟ یعنی صوم فردا نسبت به نبی یا امام هیچ کراهتی نسبت به این شخص نداره. نه میگه من اشتراک میگیم. پس ما نحن فی چی شد؟ در نظر آخون مزاده برداشت شد. احکام انشائی که با هم چیه؟ احکام ایشون همین معنای همین معنا رو ارائه داده. نه، در نظر آخون، در نظر آخون وقتی خبر ثقه گفت فردا آخر رمضانه یا استصحاب گفت فردا رمضانه، در نظر آخون حرمت روزه اول ماه شوال بر امر فعلی و منجزه و بر جناب زد اصلا فعلی نیست، فقط انشائیه. اون فعلیت تامه یعنی از همه جهات فعلیست، الا از این جهت بالاخره فعلی نیست، الا از جهت علمش فعلی نشده. این بیان مرحوم آخون تضاد برداشته شد، همه چیز برداشته. چرا؟ چون مولا نسبت به ترک صوم فردا هیچ اراده ای نداره، نسبت به صوم فردا هیچ کراهتی نسبت به زید نداره، اصلا روزه فردا نسبت به زید هیچ کراهتی در نفس مولا نیست، فقط کراهت چی داره؟ از روزه گرفتن امر، چون در امر فعلی شده حرمت، اما در زید فعلی نیست. لذا خداوند عالم یا پیامبر یا امام هیچ کراهتی نسبت به صوم فردا از جناب زید نداره. بله؟ دقت کنید، در نظر مرحوم آخون هیچ وقت فعلیت، دقت کنید که باشه و تنجز نباشه، جمع نمیشه. یعنی دائما چیه؟ همه جا در باب ظاهری اگر باشه در باب ظاهری، در باب ظاهری فقط جایی که هست چیه؟ این هستش. بله در نظر مرحوم آخوند مواردی که براءت عقلیه هست، در اون جایی که براءت عقلیه هستش در اونجا فعلی هست اما تنجز نیست، مثلا که براءت شرعی نباید باشد. نه در جایی که براءت عقلیه هست براءت شرعی نیست، در اونجا این هست به اصطلاح فعلی هست اما منجز نیست. خب اینو دقت کنید. بله بله با این پیش فرض رفتیم جلو. فرض کردیم که مولا در مرتبه اراده و کراهتش منوط به چیه؟ منوط به این که ترخیص نداده باشه. تا ترخیص داده اراده نداره، یعنی کراهتی نداره. وجوب انشائی داره اما وجوب فعلی نداره، مفسده داره یا مصلحت خودشه داره. مثلا من الان نمیدانم این نجسه، شرب این مفسده خودشه داره، حرمت انشائی هم بر من داره، حرمت فعلی نداره. یعنی چی؟ یعنی شرب این مایه نسبت به من پیش مولا چیه؟ کراهتی نداره مولا از این شرب. در اف... اما مفسده داره. داره داره داره. اما نه، باید در جعل اون حکم هم باید مفسده دیگه ای نباشه. گاهی یک مفسده داره فعل، اما تحریمش چیه؟ خودش مفسده داره. شعار وقتی که ترخیص داده به من در شرب این انا، الان حرمت این بر من انشائی فعلی نیست. این ماحصل فرمایش مرحوم آخونده. آقای دیگه نقض غرض لازمه؟ چون اشتیاقی نداره. نه نمیشه، چون اشتیاقی نداره اصلا. نه اینجا به خاطر کسر و انکسار شد دیگه، اشتیاقی نداره دیگه، کراهتی نداره. این ماحصل فرمایش مرحوم آخونده. آقای صدر یک کلمه جواب داده، گفته این که جواب اشکال نشوید، تسلیم اشکاله که جناب آخوند. پس شما قبول کردین که در احکام فعلی جاهل و عالم با هم چی هم؟ مشترک نیستن. اصل این اشکال مبتنی بر این بود که چیه؟ جاهل و عالم در احکام با هم چیه؟ مشترکن. فقط و فقط اختلافشون در کجاست؟ در تنجز و عدم تنجزه. و درست هم از این اشکال مرحوم های سر روی این فرمایش آخوند در واقع ایشون قبول کرده که بین عالم و جاهل اشتراک در احکام نیست. بر عالم حکم فعلی است، تکلیف فعلی است، اما بر جاهل دیگه فعلی نیست، فقط انشائیه. خب این به درد نمیخوره که نه، اونی که نظر علما بوده اون تکلیف فعلی بوده، میگفتن اختلافشون فقط در یک جزء اخیره، تنجز و عدم تنجز. میگفتن من که شرب این نجس رو میکنم وقتی که جاهلم حرمتش فعلی است بر من اما منجس نیست، و اون عالم که شرب میکنه حرمتش فعلیست و منجزه. و این فرمایش مرحوم آیه صدر کاملا درسته. ایشون در واقع اشکال را حل نکردن، ایشون در واقع تسلیم چی شدن؟ به اشکال شدن. خدمت اشکال میدم، اصل اشکال مبتنی بر این بود در مرتبه فعلیت، اصل اشکال مال این بود که این شخص از یک طرف تکلیف فعلی داره و از یک طرف ترخیص داره. اچه جهن بله، ما تو اشتراکشون برده گفته روی احکام انشائی. باید به درد نمیخوره. اونی که در اذهان فقها هستش و قبولم دارن در احکام هیچ فرقی بین جاهل و عالم نیست الا در یک کلمه، تنجز و عدم تنجز. خب این اشکال مرحوم آقای صدر ماها قبول کردیم، مضافاً بر این که ایشان از مبانی استفاده کرده توی این کلامشون، از مطالبی استفاده کرده که موافق نیستیم، که باز اینا را آدم بخواد تبیین بکنه خیلی پیچیده میشه، یعنی خیلی حرف و حرف لازم میاد. فقط انشاءالله در آینده راجع به حکم فعلی فقط بحثمونه میگیم، که ما فعلیت یک حکم رو چگونه باید تعریفش کنیم. ما تعریف میرزا رو قبول کردیم در باب فعلیت حکم و گفتیم این اصطلاحی رو که آخوند درست گفت کرده در حد یک اصطلاح اشکال نداره، اما هیچ مفید فایده نیست. فعلیت حکم همونیست که مدرسه میرزا میگه. این انشاءالله در مباحث آینده متعرض میشیم. هازا تمام کلام در وجه ثالث که نظریه مرحوم آخوند بود. انشاءالله در جلسه آینده وارد میشیم در وجه رابع که نظر مرحوم شیخ هستش، وجهی است که از شیخ به ما رسیده. الحمدلله رب العالمین.